وسیله دریافت پاداشه. صبر کن تا پاداش نصیبت بشه، یه چیزی گیرت بیاد. اگرم به معنای وصل بگیریم و وصال بگیریم، یعنی صبر مقدمه رسیدن به وصال و رسیدن به قرب حق و دیگه روزی بی نهایت. ولی اون اولی رو بگیریم بهتره، یعنی به معنای جایزه و پاداش با سیاق مطلب بهتر میخوره. چون که قصاموز کفر آمد گله، صبر باید، صبر مفتاح و سله. غیر حق جمله عدو اند، اوست دوست. فقط یک نفره که دوست حقیقی آدمه، اونم خداست. بقیه چی؟ همه دشمنن. با عدو از دوست شکوت کی نکوست. هیچ معنا داره که یک کسی از دوست بره پیش دشمن شکایت بکنه؟ من اگه بیام از خدا پیش بنده های خدا شکایت بکنم، این کار خطاییه. مثل اینی که کسی از رفیقش بره پیش دشمن خودش گله بکنه. رفیق ما، دوست یگانه ما خداست، بقیه دشمنن. غیر حق جمله عدو هم، اوست دوست. با عدو از دوست شکوت یعنی گلایه کی نکوست. معلومه کار بدیه. دوست نباید ز دوست در گله باشد. خلاصه کسی، خصوصا که آدم شکایت دوست رو پیش دشمن بکنه، پس پیش بندگان خدا هم از خدا گله کردن انقدر زشته. تا دهد دوغم نخواهم انگبین، زان که هر نعمت غمی دارد قرین. این مطالبی که از زبان خر میگه، البته خر در زمان مولانا به اندازه امروز خار نبوده، اینم باید بگیم، چون اون موقع خر وسیله سواری بوده و خیلی خدمت میکرده. امروزی که یه خر خارتر از همیشه شده. حالا مولانا چهار تا حرف حکیمانه هم از دهن خره جا داره نقل بکنه، که این روبای اول که رفت سراغ خره گفت این چه وضع زندگیه، چرا هشتت گروه نوته، علفت کو، نمیدونم چرا پشتت زخمه، چرا اینقدر لاغری، چرا اینقدر بی چیزی. این قناعت رو پیشه کرد، از مقام رضا و شکر شروع کرد به صحبت کردن. گفت راضیم به رضای خدا، کم باشه زیاد باشه، هرچی از خدا داده، ما هم دست گدایی سوی خلق دراز نمی کنیم، ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. این حرف که اینجا از قول این خره زده حرف ساده نیست، حرف خیلی قابل تأملیه، که بالاخره خیلی هستن تو زندگیشون یه ذره کمه یه ذره زیاده، همه چی مهیا نیست، قناعت و صبر و رضا و شکر به اون چیزی که موجوده، این یه صفت پسندیده ایه. دقت کنین تو وسط داستان ما گم نشیم. مولانا داره یه درسی میده، میگه حالا یه کسی زندگیش محدوده، این نباید در برابر خدا طغیان بکنه، بالاخره باید ساخت. خرم گفتش که خدا چه دوغ به من بده چه انگبین. انگبین یعنی عسل، یعنی بهترین غذا. دوغم یعنی یه غذای پست معمولی. دوغ دیگه غذای ارزونیه دیگه، همین یه ذره ماس و آب میزنن میشه دوغ. گفت یه وقت حالا دوغه یه وقت عسله. اگه خدا دوغ به من بده، من اون دوغ رو به عسل ترجیح میدم. یعنی تا دهد دوغم نخواهم انگبین. رضا و شکر اینه، صبر اینه. زان که هر نعمت غمی دارد قرین. گفت اینم تو بدون، هر نعمتی که خدا به آدم میده یه غصه هم کنارش هست، اونی که نداره خیالش هم راحته. اینم هستا، تجربه کردید ها، همین هایی که الان دارید عرض منو میشنوین، روزی که ندارید یه غصه دارید، روزی که دارید 100 تا غصه دارید. چجوری جمعش کنم، چجوری محافظتش بکنم، چجوری مالیاتشو بدم، چجوری نمیدونم بیشترش کنم، چجوری مدیریتش بکنم، باغ دارم آفت زده، نمیدونم شرکت دارم، نمیدونم مشکل دارم، مشتری ندارم. گوهزان که هر نعمت غمی دارد قرین. خلاصه با هر نعمتی که هست یه دغدغه‌ای هم هست. گوه من خیالم راحته، اگه چیزی ندارم غصه‌ام ندارم، خدا اگه دوغ به من بده من اونو به انگبینی که غیر خدا بخواد بده ترجیح میدم. این فرمایشات خر بود در مقابل روبا که حالا اومده بود و میخواست اسباب چینی رو کنه که این رو گول بزنه.
آتش است این بانی ناغ نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد یک حکایتی اینجا مولانا میاره وسط قصه این خر و روبا، قصه یه خر دیگه ای رو نقل میکنه. حکایت دیدن خر سقایی. حالا ممکنه اگه شما ها مثنوی داشته باشید هیزم فروش اومده باشه، ولی هیزم فروش اینجا درست نیست، خر سقاست. تو خود ابیات هم صحبت خر سقاست. اینی که استاد موحد در تصحیح خودشون روی نسخه هایی که داشتن خر سقا نوشتن. حکایت دیدن خر سقایی با نوایی اسپان تازی بر آخر خاص. میگه یه خر سقا، خر آبکش، این چشش افتاد به اسبای خاص، اسبای ممتاز و ویژه، و با نوایی اینا رو دید. دید چه اسبایی، چه مرتب و منظم و مجهزن این اسبا، و تمنا بردن آن دولت را، و آرزو کرد که این خر سقایه که کاش که منم مثل این اسبای سلطانی این حشمت و شوکت رو داشتم، منم این عزت رو داشتم. حکایت دیدن خر سقایی با نوایی اسبان تازی را بر آخر خاص، و تمنا بردن آن دولت را در موعظه آن که، یعنی ما قصدمون این موعظه است، بخواییم توجه به این که تمنا نباید بردن الا مغفرت و عنایت. میگه اگه میخواید هوس چیزی بکنید و آرزوی چیزی بکنید و تمنای چیزی داشته باشید، شما باید مغفرت و عنایت خدا رو بخواید، نه اینکه اگه دیدی یه کسی ثروت زیاد داره بگی که چرا من این ثروت رو ندارم. هوس اینا رو نکن. حالا قصه ای رو میخواد نقل کنه که اگر در صد لون رنجی چون لذت مغفرت بود همه شیرین شود. میگه صد جور رنج و گرفتاری اگه باشه، اما لذت بخشش و عنایت خدا باشه، اون صد جور قصه، صد جور رنج، همش شیرین میشه. باقی هر دولتی که آن را ناآزموده تمنا میبری، با آن رنجی قرین است که آن را نمیبینی. میگه هر دولت یعنی ثروت، قدرت، شوکت، دولت یعنی مقام. اگر یه دولتی رو توقع بکنی که تجربه نکرده، هنوز نمیدونی ماهیتش چیه، آرزوی اینجور خوشی ها رو بکنی، بدون که با اون رنجی قرین است، کنارش یک دردسریه که تو اونو نمیبینی. چنان که از هر دامی دانه پیدا بود و فخ پنهان. میگه وقتی که صیاد و شکارچی میخواد پرنده رو بگیره، دام پهن میکنه، پرنده دانه رو میبینه، اون دام رو، بند رو، سبدی که میخواد اون پرنده رو بگیره، اون رو نمیبینه، پنهانه. ما وقتی خوشی ها رو میبینیم، بدبختی ها رو نمیبینیم. چنان که از هر دامی دانه پیدا بود و فخ پنهان. تو در این دام مانده ای، تمنا میبری که کاشکی با آن رفتمی. حالا تو دام گرفتاری و دلت خوشه، فکر میکنی که چیز خوبیه، میگی کاشکی با این میرفتم. پنداری که آن دانه ها بیدام هست، فکر میکنی بله اینجا دونه گذاشتن و دامی نیست، در حالی که دام هست. خب این عنوان دشوار رو خوندیم. حالا شعر. بود سقایی مرو را یک خری، گشت از مهنت دوتا چون چنبری. یک سقایی بود، یک خری داشت. این خرش از بدبختی دلا مونده بود، مثل چنبر، مثل یه حلقه، دایره، مثل دایره نون، چجوری همطور گرد شده. این خره اینطوری قوز درآورده بود از لاغری و بدبختی. پشتش از بار گران صد جای ریش. ریش یعنی زخم. عباس که این سقایه بار گذاشته بود رو دوش این خره، صد جای این خر زخم. عاشق و جویان روز مرگ خیش. دیگه این حسرت مردن داشت، مرگو به زندگی ترجیح میداد این خره، از بس که مصیبت داشت. جو کجا از کاه خشکو سیر نی، در عقب زخمی و سیخی آهنی. وضعش اینجوری بود، جو که اصلا گیرش نمیومد، یک کاه خشکی هم اگه بود انقدر نبود که سیرش کنه. جو کجا از کاه خشکو سیر نی، کاه خشکم سیرش نمی کرد. پشتش زخم از عقب دائم با سیخونک بهش زخم می زدن و سیخ آهنی. این وضع این خر سقا بود. میر آخر دید او را، رحم کرد. کاشنای صاحب خر بود مرد. رئیس استبل شاه که میر آخر بود، میر آخر هنوز بعضی فامیلیا مونده، این منصبی بوده قبل از اختراع اتومبیل و خودرو و اینا، که همه اسبای بزرگان رو در آخر میبستن و اختیار این به دست امیر آخر بود. امیر آخر بهش گفتن میر آخر. حالا میر آخر عبور میکرد، رفیق صاحب خره بود، با این سقایه رفیق بود. خره رو دید، میر آخر دید او را، رحم کرد. کاشنای صاحب خر بود مرد، یعنی میر آخر. پس سلامش کرد و پرسیدش زحال، کس چه این خرگش دوتا همچو دال. گفت چرا اینجوری شده؟ چرا این تو قوز در برده؟ چرا دلا مونده؟ مثل دال شده؟ این خر چی بهش گذشته که اینجوری شده؟ گفت از درویشی و تقصیر من، که نمی یابد خود این بسته دهن. گفت این زبون بسته یک کاری هم گیرش نمیاد، مقصرش هم منم، علتش هم اینه که خودم چیزی ندارم، من فقیرم، درویشم، من مقصرم که این خر حتی که هم گیرش نمیاد. پس سلامش کرد و پرسیدش زهان کس چه این خر گشت دوتا همچو دال. گفت از درویشی و تقصیر من که نمیابد خود این بسته دهن. گفت بسپارش به من تو روز چند، تا شود در آخر شه زورمند. گفت کاری نداره، یه چند روز اینو بسپر به من، بدش به من. روز چند یعنی چند روز، تا شود در آخر شه زورمند. من اینو میبرم توی استبل شاه، آخر شاه زورمند میشه، قوت پیدا میکنه، جون میگیره، چاق میشه، اینو بدش به من. خر بدو بسپرد وان رحمت پرست، در میان آخر سلطانش بست. سقای صاحب خر خره رو داد به دست اون میراخور، اونم بردش بستش میان آخر سلطان، وسط آخر سلطان اینو اونجا افسارشو بست که دیگه همه چی براش فراهم بود. رحمت پرست به معنای رحمت داره، پرستیدن یک معنای عبادت خداست که ما خدا پرستی میگیم، یه معناش هم مراقبت کردن و رعایت کردن و داشتن و ایناست. رحمت پرست یعنی اون آدمی که مراقب مهربانی به ناتوانان و حیوانات بود، یعنی اون میراخور. اون میراخور که صفت رحمت درش بود، دلش به رحم اومده بود، اینو برداشت و برد و در میان آخر سلطانش بست. خر ز هر سو مرکب تازی بدید، با نواب و فربه و خوب و جدید. خره نگاه کردید عجب جایی اینجا، هر طرف که نگاه میکنه میبینه یک اسب عربی تازی با نوا، یعنی خیلی چاچله، فربه، خوب، جدید، جوان، همه مرتب، منظم، سرحال. گفت عجب جایی. خرز هر سو مرکب تازی بدید، با نوا و فربه و خوب و جدید. زیر پاشان روفته آبی زده، که به وقت و جو به هنگام آمده. خارش و مالش مرسبان را بدید، پوز بالا کرد که رب مجید. نه که مخلوق تو هم گیرم خرم، از چه زار و پشت ریش و لاغرم. شب ز درد پشت و از جوع شکم، آرزومندم به مردن دم بدم. حال این اسبان چنین خوش با نوا، من چه مخصوصم به تعذیب و بلا. این خره وقتی رفت تو استبل سلطنتی و این اسبا رو دید، خلاصه اوضاعش به هم ریخت. برخلاف اون خری که با روباهه داشت میگفت من بابا منو ول کن بذار به همین زندگی خودم بسازم، بالاخره من قانعم، این خر سقا برعکس اون بود. این وقتی دید که این خرای سلطانی رو مرتب میان زیر پاشون رو تمیز میکنن، آب میزنن، کاه به موقع میارن، جو به موقع میارن، خلاصه دید انواع و اقسام پرستاری ها و نگهداری ها میشه از این اسبان. یکی میاد خرا رو میخارونه، اسبا رو میخارونه، قشو میزنن، میدونید دیگه، اسب رو تنش رو با یک چیزی شبیه شانه آهنی قشو میزنن، خون زیر پوستش را میفته و خوشش میاد. خارش و مالش من اسبان را بدید، دید که اسبا رو میخارونن، میمالونن، این پوز بالا کرد، سرش کرد سمت آسمون، شروع کرد از خدا گله کردن. پوز بالا کرد که این رب مجید، نه که مخلوق تو هم گیرم خرم. حالا درسته که من اسب نشدم، خر شدم، ولی بالاخره منم مخلوق تو هم دیگه، اینا مخلوق تو هم، منم مخلوق تو هم، نه که مخلوق تو هم، یعنی مگر نه این که من مخلوق تو هم، حالا گیرم خرم، از چه زار و پشت ریش و لاغرم، پس چرا من اینجوریم؟ شب ز درد پشت و از جوع شکم، از شکم خالی، گرسنگی شکم، آرزومندم به مردن دم بدم. من وضعم اینه که هر شب میگم یک کاشکی بمیرم، مرگ آرزو میکنم از بس که گرسنگی و بدبختی دارم. حال این اسپان چون این خوش با نوا، من چه مخصوصم به تعذیب و بلا؟ تعذیب یعنی شکنجه، درد و بلا. گفت چی شده که این درد و بلا به سر من اومده، فقط نصیب من شده، چرا من اینجوریم؟ ناگهان، حالا این خره اینجوری از جا در رفته بود و داشت با خدا کلکل میکرد و اصطلاح گله میکرد، ناگهان آوازه پیکار شد، تازیان را وقت زین و کار شد. یه وقت شیپور جنگ زدن، اعلام شد که جنگ شده، این اسبا رو آوردن و زین گذاشتن و حرکت دادن برای کار. حالا کار یه معناش هم جنگه که در پیکارم اومده، در کارنای که همون کرنای کارنایه، در اونجا هم کار به معنای جنگه. ناگهان آوازه پیکار شد، تازیان را وقت زین و کار شد. خب اسبا رو همه رو بردن جنگ، یه هفته دیگه برگردوندن. منظره که خریدید چی بود؟ زخمهای تیر خوردند از عدو، رفت پیکانها در ایشان سو به سو. دید که این اسبای سرحال خوشحال مرتب منظم درب و داغونن، از هر سمتشون تیر خورده به اینا، از دشمن بهشون تیر خورده، از این طرف و اون طرف. زخمهای تیر خوردند از عدو، رفت پیکانها در ایشان سو به سو. از قضا، قضا با ز و غین یعنی جنگ، از قضا باز آمدند آن تازیان، اندر آخر جمله افتاده ستان. اینایی که سر پا بودن وقتی برگشتن از جنگ، همه پاشون رفت رو هوا و تاقباز افتاده بودن. ستان به حالتی میگن که انسان به پشت بخوابه، یعنی ولو شدن، همه از پا افتادن، این تازیانی که از جنگ اومده بودن. پایهاشان بسته محکم با نوار، نعلبندان ایستاده بر قطار، می شکافیدن تنهاشان به نیش، تا برون آرن پیکانها ز ریش. حالا این به اصطلاح موتوری جنگ رو به اصطلاح امروز اووردن تو پادگان، دارن همه رو تعمیر میکنن، همه این اسبا رو دراز کردن، پاهاشونم با نوار بستن. که من نمیدونستم که نوار اینقدر قدیمیه که حتی در شعر مولانا هم اومده. پاهاشون رو با تسمه بستن و نعلبندا، اونایی که مخصوص همین رسیدگی به اسبا هستن و اینا رو تیمار میکردن و پزشکی میکردن و اینا، ایستاده بر قطار، همه آماده ایستادن، میشه کافیدن تنهاشان به نیش. چاقو دستشون بود و این تنها رو شکاف میکردن، تا برون آرن پیکانها ز ریش، تا نوک این تیرا رو از این زخم رو در بیارن. آن خر آن را دید و میگفت دی خدا، من به فقر و عافیت دادم رضا. خره چشمش به این منظره که افتاد گفت خدای قربونت، همون فقر و عافیت که من داشتم، من به همون راضیم. زان نوا بیزارم و زان زخم زشت، هر که خواهد عافیت دنیا بهشت. خره گفتش که من نه اون خوشی ها رو میخوام، نه این زخما و بدبختی ها رو. هر کی دنبال آسایشه دنبال دنیا نباید باشه. هر که خواهد عافیت دنیا بهشت. هشتن یعنی گذاشتن، رها کردن، صرف نظر کردن. این قصه رو آورده که خلاصه خیلی ها تا چششون به یک چیزی میفته هوس میکنن، بعد خبر ندارن که بعدش چیه. این خره وقتی بعدش دید گفت قربون همون سقایه برم، با همون اوضاعی که بود خیلی رجحان داره، خیلی بهتر از وضع این اسبایی که انقدر بهشون میرسن. این حکایت رو مولانا میگه و دوباره بر میگرده به داستان روباه و شیر و بقیه غذایا، که وقت ما چون تمامه بقیه داستان رو به نوبت دیگری وا میگذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
خراسان جنوبی، دیار مفاخر دین،
استان عالم خیز، استان خراسان جنوبی اینجور بوده. هم مردم مؤمنی در اون استان بودن، هم علمای برجسته‌ای بزرگی در این استان بودن که حالا در زمان ما، اونی که ما خودمون از نزدیک دیدیم، مرحوم آقای تهامی، مرحوم آقای آیتی، مرحوم آقای عارفی، این سه نفر ملای بزرگ که دو نفر از اینها تحصیل کرده های نجف بودن، مرحوم آقای آیتی شاگرد مرحوم آزیا بود، مرحوم آقای تهامی شاگرد آقای ناینی بود، آقای عارفی هم شاگرد مرحوم آقای شیخ در قم بود.
مرحوم تهامی، آسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجند بود، در بیرجند مونده بود، مرد بسیار دانایی بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قوم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد.
من خودم در محضر رسول الله خوئی رضوان الله علیه در نجف بودم. ایشان فرمود